بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه لذت و علم رو تعریف کردیم، به اشکالات فخر رازی پرداختیم. دیروز عرض شد که سه تا اشکال از فخر رازی در اینجا نقل میشه و به جوابش فقط اشاره میشه اما جواب گفته نمیشه، و همچنین تحقیقی به دنبال این اشکالات ذکر میشه که اون تحقیق رو ما قبول داریم. اشکالاتی که ذکر کردیم، دو تا از این اشکالات ذکر شد. یکی اشکال بر تعریف لذت بود، دومی اشکال بر تعریف علم بود. هر دو بیان شدن و معلوم شد سلام علیکم و معلوم شد که وارد نیستن، جوابش هم داد. اما اشکال سوم که باقی مونده بود، کمال رو اینچنین تفسیر کردن، سلام علیکم، کمال رو اینطور تفسیر کردن که عبارت هست از وصول شیئن لشیئن، که من شأن اون موصوف این است که این شیء رو، یعنی صفت رو داشته باشه، یعنی حصول شیئی که مناسب باشه، حصول شیئی که لایق و صلاحیت داشته، لیاقت و صلاحیت داشته باشه، این حصول رو میگیم کمال. فخر رازی بر این تعریف اشکال کرده، گفته که قید من شأنه ان یکون الله که در تعبیر شما آمده و تفسیر کمال رو با این قید مقید کردید، معناش اینه که موصوف شأنیت پذیرش این صفت رو داشته باشه، دیگه بیش از این شما قید نکردید که حتما این صفت هم صفت پسندیده باشه یا ناپسند باشه، اینا رو نگفتید، فقط گفتید که در صورتی که صفتی برای موصوفی ثابت بشه، حاصل بشه و این موصوف شأنیت پذیرش این صفت رو داشته باشه، ما حصول این صفت رو کمال این موصوف میدونیم. خب ما میگیم که یکی از اوصافی که انسان شأنیت پذیرشش رو داره جهله یا رذایل اخلاقی، اینها برای انسان شأنیت پذیرش اینها رو داره، اگرچه نباید اینا رو بپذیره، باید از خودش دور بکنه، ولی شأن قبول کردنشون رو داره. و شما گفتید که حصول هر صفتی که موصوف شأنیت اون صفت رو داشته باشه کمال اون موصوفه، خب باید جهل و رذایل هم کمال موصوف باشن. این اعتراضی است که فخر رازی بر این تفسیر وارد کرده. سلام علیکم. فخر رازی گفته که این من شأنه ان یکون الله معناش اینه که یعنی امکان اتصاف داشته باشه، یعنی این موصوف ممکن الاتصاف به این صفت باشه، و معلومه که انسان ممکن الاتصاف به رذایل هست، ممکن الاتصاف به جهل هست، پس باید این حصول جهل و حصول رذایل کمال او باشه. تعریف شما این اقتضا رو میکنه، در حالی که مسلم این حصول اینها کمال نیست، از تعریف شما برای کمال نقض میشه. اگر از من شأنه ان یکون الله معنای دیگری اراده کردید غیر از امکان اتصافی که الان ما به در اشکال مطرح کردیم، اگر غیر از این معنای اراده کردید، باید بیان کنید تا ما ببینیم که اون معنا درسته یا غلطه، چون معنای دیگری شما نکردید. اگر منظورتون از شأنیت همین امکان الاتصاف باشه، اشکالش همین نقضی است که عرض کردیم. اگر منظورتون چیزی دیگه باشه، باید بیان کنید و تا ما در موردش نظر کنیم. این سومین اشکالی است که فخر رازی بر این تعریف وارد کرده، بعد هم وارد اون تحقیق شده که انشاءالله میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ول کمالا ایزن انفسروه به حصول شیئن لشیئن و کان معنا قولهم و کان معنا قولهم من شأنه ان یکون الله امکان و اتصافهی به کسان که نسخه شما متفاوتی این عبارت دارن یا نه، و کان معنا قولهم در عبارت شما هست؟ بله شما دارید، باید اضافه بشه. دوباره میخونم. ول کمالا ایزن انفسروه به حصول شیئن لشیئن و کان معنا قولهم و کان معنا قولهم من شأنه ان یکون الله امکان و اتصافه به، بله بل کمالا ایزن این فسروه به حصول شئ لشئ، و کان معنا قولهم من شأنه ان یکون الله امکان دو دفعه میشنهی داری؟ اون بهتره، بله اون بهتره، همون جوری خوبه، بله که از عبارت ما مطالب زیادتری افتاده. این فسروه به حصول شیء لشیء من شأنهی ان یکون الله، حالا بعد از من شأنهی ان یکون الله می نویسیم و کان معنا قولهم من شأنهی ان یکون الله اتصافهی به، امکان اتصافهی به، که منشانی یعنی یکون الله دو بار بیاد تو عبارت، اون بهتر داره. کمال را اگر تفسیر کنند به حصول شیء لشیء منشانی یعنی یکون الله، که اینجوری تفسیر کرده بودند، کمال تفسیرش همینه که حاصل شود شیء یعنی صفتی، لشیء یعنی موصوفی، که منشانی یعنی منشان اون موصوف، ان یکون اون صفت لهو، شأن موصوف اینه که این صفت رو بتونه داشته باشه. حالا اگر کان معنا قولهم من شأنه ان یکون الله، معنای قولشون که گفتن من شأنه ان یکون الله، اگر معنا امکان و اتصاف الموصوف به صفت باشد، اتصاف موصوف به صفت، اگر معنای قولشون این باشه، کمال رو به این صورت تفسیر کنن، از من شأنه ان یکون الله هرم امکان الاتصاف اراده کنند، اون وقت یل لزن ان یکون الجهل و سائل الرزالات رزائل کمالات. پس دو مطلب، اگر اولا کمال رو به این نحو تفسیر کنند که تفسیر کردند، و ثانیا من شأنه ان یکون الله رو که در تفسیر کمال آوردند به معنای امکان الاتصاف الموصوف به صفه قرار بدن، چنانچه همین کار رو هم کردند، اشکال وارد میشه. لازم ان یکون الجهل و سائل رزائل کمائل برای کمالات برای انسان، به دلیل اینکه انسان شأنیت پذیرش جهل رو داره، شأنیت پذیرش سائر رزائل رو داره، و شما گفتید که اگر موجودی شأنیت صفتی رو داشت و این صفت براش حاصل شد، این حصول رو ما کمال میگیم، پس حصول جهل هم باید کمال باشه برای انسان، حصول رذائل هم باید کمال باشه، در حالی که شما خودتون این مطلب رو قبول ندارید. جواب اینه که هست کردم جواب ها رو خواجه بیان نمی کنه. ولی اشاره میکنه که از مطالب گذشته معلوم شد. جواب اینه که ما گفتیم خیر و کمالی که در این تعریف ذکر شده خیر و کمال نسبیه. خیر و کمال نسبی یعنی لایق، خیر و کمال مؤثر، به خصوص که ما قید زدیم بعدن کمال رو به خیر و قرار شد که مؤثر هم باشه. بله، قرار شد که کمال عبارت است از کمال عبارت است از حصول شیء لشیء، که من شأنهی یعنی موصوف لیاقت پذیرش صفت رو داشته باشه. اگر ما موصوف رو در فطرت اولا قرار بدیم، انسان رو در حالی که فطرت اولا رو داشته ملاحظه کنیم، جهل و سائل رذائل لایق او نیستند، و از شأن انسان با داشتن فطرت اولیه این نیستش که موصوف به جهل و سائل رذائل بشه، پس برای او کمال به حساب نمیاد. بنابراین اصلا این نقض شما وارد نیست که ما بخوام دفعش کنیم. اگر منظورمون از انسانی که پذیرنده این اوصافه انسانی باشه که در فطرت اولاست، این چنین انسانی لیاقت و شأنیت پذیرش جهل و رذائل رو نداره، یعنی این چنین انسانی امکان اتصاف به این اوصاف رو نداره، چون در فطرت اولاست، پس نقد شما وارد نمیشه. اگر وارد فطرت ثانیه شده باشه که شأنیت رو داره، شأنیت پذیرش رذائل رو داره، به لحاظ فطرت ثانیه این رذائل براش نیکه، لیاقت رو داره و باز هم نقض وارد نمیشه. به خاطر اینکه شما گفتید لازم ان یکون الجهل و سایر رذائل کمالاتون، در حالی که شما منکر کمال بودن این هستید، ما میگیم نه منکر نیستیم. در صورتی که انسانی وارد فطرت ثانی شده باشه، کمالاتش همون انحرافاتشه، چون فطرت ثانی این اختزا رو داره. علاوه حال جواب اول رو ما میدیم که انسان رو به لحاظ انسانیتش ملاحظه میکنیم، کار به فطرت ثانی نداره. فطرت ثانی یه امر انحرافیه. انسان به فطرت اولا که همون انسان به انسانیتش باشه، لیاقت جهل رو نداره، لیاقت رذائل رو نداره. این که شما گفتید انسان امکان اتصاف به این رذائل و جهل و امثال ذلک رو داره، قبول نمی کنیم. نه، امکان اتصاف نداره با لحاظ این که انسان در فطرت اولا باشه، یعنی لیاقت نداره براش. نه امکان اتصاف، امکان ماهوی نداشته باشه، ولی امکان داره در این که واقعا شده، ولی امکان نداره یعنی لیاقت نداره، یعنی این لایق انسان نیست. جهل و رذائل لایق انسان به ماهو و انسانون نیست، اگرچه لایق انسان به ماهو و منحرفون هست، اما لایق انسان به ماهو و انسانون نیست. و ما کمال را معنا می کنیم به حصول امر لایق برای این موصوف. بله، ما شرعیت را به لیاقت معنا می کنیم، امکان را به همین معنای لیاقت می گیریم، نه امکان ماهوی. امکان شاید فخر رازی امکان رو امکان ماهوی گرفته، اصل امکان گرفته، گفته ممکن باشد، ممکن باشد که موصوفی به این صفت متصف بشه، اینجوری گفته. و گفته معنای دوم اگر دارید بگید، ما معنای دوم میگیم، میگیم منظورمون از شنیت صرف امکان نیست، منظورمون از شنیت لیاقته. الان اگر این تفسیر فخر شما نمیشنیدید، ازتون میپرسید شنیت یعنی چی، میفهمید لیاقت. جودر نمیدونم. بله، پس اگر براش حاصل شد کمالش نیست. بله بله، همینه، دور از شأنه، یعنی لایق این آدم نیست. پس اگر این آدم این صفت رو واجد بشه، کمالی رو واجد نشده، چون شیء غیر لایق کمال نیست. آخه فخر رازی میگه که اگر به من امکان اتصاف بشه، امکانی که ایشون در نظر داره، خب انسان ممکن الاتصاف به جهل و سایر رذائل هست، پس باید این موجود این رذائل رو جهلم کمال باشن. ما جواب میدیم که منظور از شأنیت این لیاقت داشتن، و این صفات لیاقتی برای انسان نداره، پس کمال انسان به حساب نمیاد، بنابراین نقض وارد میشه. صفات این که حالا خود کمال هم منظور مورد اشکاله، خود کمال اشکال داره، حالا قید بعدی میاد این اشکال رو برطرف میکنه، یه حرفیست. ما باید اشکال از محدوده خود کمال برطرف کنیم. اولا من حیث صحبت کرده رو شما جور دیگه معنی کردیم، گفتیم که به اون حیثی که کمال و خیره، باز شما سوال میکنید به اون حیث کمال یعنی چی؟ از مبحث ما در خود کماله. اول میگیم که لذت عبارت است از این، عبارت است از این که کمال به ما واصل بشه. من حیث صحبت کرده یعنی من حیث صحبت کمالون، خب اشکال فخر رازی همینجا هست که من حیث صحبت کمالون، اگه کمال رو ما غلط معنی کرده باشیم، من حیث صحبت کمالون هم مشکلی حل نمیکنه. پس خود کمال رو با ما درست معنی کنیم. این که شما فرمودید که خواجه بعد از فخر رازی است و این تفسیر تفسیر خواجه است، خود فخر رازی داره میگه، میگه منشانی ان یکون الله رو چجوری معنا میکنید؟ پیداست این تفسیر قبلا رایج بوده، خواجه خودش مؤسس این تفسیر که نبوده، این تفسیر از دیگران گرفته، تفسیر رایجی بوده. فخر رازی هم به مصنف میگه اگرچه در عبارت تفسیر نکردی، ولی اگر تفسیرت این باشد چنانچه معروف هم همینه، اشکال برات وارد میشه. خواجه جواب میده که تفسیرم همین هست، منتها معنای شریعت اون امکانی که شما فهمیدید نیست، معناش لیاقت. این سه تا اشکال فخر رازی تموم شد. فخر رازی بعد از این که اشکالش رو ذکر کرده، گفته تحقیق اینه که ماهیت لذت بدیهی و تصوره و احتیاجی به تعریف نداره. پس شما خودتون زحمت ندید و تعریف نکنید تا مبتلا به اشکال بشید. این تحقیق فخر رازی ما قبول داریم. ما قبلا هم گفتیم که لذت از امور بدیهی است و ما اگر لذت رو تعریف میکنیم، نه به خاطر اینه که معنای جدیدی رو به مخاطب خودمون تفهیم کنیم، بلکه این معنا رو مخاطب از اول میدونسته و ما میخوام این معنا رو برای او تعیین کنیم. همونطور که عرض کردم، معانی در ذهن او هست، الفاظی هم پیشش حاضره، نمیدونه این لفظ مال کدوم معناست و اون لفظ مال کدوم معناست. بعد ما با این تعریف تعیین میکنیم که این لفظی که الان در نظر توست مربوط به اون معنای شذائیه. این روشن میشه براش، نه اینکه معنایی به ذهنش القا کنیم که قبلا اون معنا در ذهنش نبوده. پس تعریف ما تعریف حقیقی نیست، بلکه تعریف ما همونطور که عرض شد تنبیهه. تنبیه هم عبارت گرفتیم از تعیین معنا لفظ، نه اینکه ایجاد معنا در ذهن مخاطب. این منظور ما از تنبیه نبود. ما پس از اول هم خودمون اعتراف کردیم که لذت امری بدیهی و احتیاج به تعریف نداره، ولی هیچ مانعی نداره که ما تعریفش بکنیم با اینکه احتیاج به تعریف نداره. تعریفش بکنیم برای تنبیه، برای اینکه معنای مقصود که در ذهن مخاطب گم شده معین بشه. پس تحقیق ایشون رو ما قبول میکنیم و این تحقیق هم از ذهن ما مخفی نبوده که فخر رازی مثلا اعلام کنه. قال و تحقیق این است که تصور ماهیت لذت و علم بدیهیست و غنی از تعریف، احتیاج به تعریف نداره، امریست بدیهی تصور. و اقول ما ذکرناه فی تفسیر قول شیخ، ما رو بی نیاز می کند از ذکر عجیبه این شکوک، یعنی این ستا شکی که ایشون وارد کرد، یکی در تعریف لذت، یکی در تعریف علم و یکی هم در بیان کمال. ستا شک ایشون وارد کرد، ما با توضیحاتی که در عبارت شیخ دادیم دیگه بی نیازیم از جواب این ستا شک، که جوابش هم عرض شد. خب اما تحقیقش رو قبول داریم، تحقیق ایشون رو قبول داریم، ولی در این حال به ایشون میگیم که درسته که تعریف، درسته که ماهیت لذت غنی از تعریفه، ماهیت علم غنی از تعریفه، ولی در عینی که غنی از تعریفه، تعریفی که مصنف در اینجا گفته جهت داشته. تحقیقش رو قبول داریم، ولی اگه از این تحقیق میخواد اعتراضی بر مصنف بکنه، اعتراضش رو قبول نمی‌کنیم. ایشون تحقیق کرد، گفت ماهیت لذت بدیهی تصوره، این مقبول ماست. بعد خواست اعتراض کنه، گفت غنی از تعریفه، چرا تعریفش کردید؟ بخ ما اینو جواب میدیم، میگیم که علت تعریف کردن لذت همون نیست که در باب ادراک گفتیم. با اینکه ادراک امر بدیهی بود ما تعریفش میکردیم، لذت هم که امر بدیهی تعریفش میکنیم. جهتش در همون فصل هفتم از نمط سوم گفته شد و اون جهت هم دو مرتبه من تکرار کردم که ما تعریف میکنیم نه برای ایجاد معنا در ذهن مخاطب، بلکه برای تعیین مسما پیش مخاطب، که مسمای به این لفظ پیش مخاطب حاضر بشه، معین بشه. والوجه فی ذکر ماهیت لذت والعلم، جهت این که ما ماهیت لذت و علم رو ذکر کردیم، یعنی تعریف کردیم، معکونه ما غنیین عن تعریف، با اینکه این لذت و علم غنی از تعریف هستن، وجه در تعریف ما ذکرناه و فی باب الادراک به عینه، همونیست که در ما باب ادراک گفتیم به عینه، یعنی همون معینن، همونی که ما در باب ادراک گفتیم، چیزی دیگری غیر از او وجه تعریف نیست. ما قبول داریم که ماهیت لذت غنی از تعریف، مثل ماهیت ادراک که غنی از تعریف بود، ولی علت تعریف کردنمون همونیست که در بحث ادراک گفتیم. در بحث ادراک که که همون نمط هفتم از جلد سوم، من صفحش یادداشت نکردم تو از کتاب رحلی، فصل هفتم از نمط سوم، چون من از کتاب رحلی یادداشت کردم، کتاب این سه جلدی در اختیارم نبود صفحش یادداشت کنم، صفحه یادداشت نشده. و علم ان ما ذکره الشیخ، در ادراک میگه و علم ان ما ذکره الشیخ لیسه تعریف للادراک، بعد یه چند تا کلمه میگه، بعد میگه بل هو تعیین للمسمى بالادراک، بل هو تعیین للمسمى بالادراک، یعنی اونی که مسمى بالادراکه، اونی که معنا و مصداق ادراکه، اون رو تعیین میکنیم. و این کان ذلک المعنا واضحا غنیا عن التعریف، هر مطالبی داره که دیگه مورد نظر ما نیست. پس همون حرفی که در باب ادراک گفتیم، که گفتیم علت تعریف کردن تعیین مسماست نه ایجاد معنا در ذهن مخاطب، همون رو هم در تعریف لذت میگیم. بنابراین قبول داریم که ماهیت لذت غنیه، ولی در این حال ماهیت لذت بدیهیه، ولی در این حال غنی از تعریف نمیدونیم. شما گفتید غنی از تعریف، اعتراض این حرفو زدید، ما اعتراضتون رو نمیپذیریم. خب همونطور که در ابتدای فصل عرض شد، خیر و کمال و خیر و شری که در اینجا ذکر میشه، در تعریف لذت میاد، خیر و شر نسبیه. خیر و شر نسبی یعنی بالقیاس الی شخص خاص خیر حساب میشه یا شر حساب میشه. اگر شخصی این رو ملائم دید میشه خیر، و اگر شخصی همین رو غیر ملائم دید میشه شر. پس نسبت به اشخاص ممکنه یک چیز فرق کنه. حالا ما نوع مردم رو ملاحظه کنیم، میبینیم بعضی چیزها رو نوعاً ملائم میبینن، پس این تقریبا میشه گفت خیره. بعضی چیزها رو نوعاً منافی میبینن، اینو تقریبا میشه گفت شره. ابتدا توضیح باید داده بشه که انسان در کارهای اختیاریش قوای عملیش رو به کار میگیره. اگر بخواد کاری رو با اراده انجام بده، قوای عملی رو به کار میگیره. قوای عملی، رؤسای قوای عملی که در فعل اختیاری انسان دخالت میکنن، سه تا هستن. البته غیر از اینام هستن، اونتا اونا دیگه مامورینن، رؤسای این سه تا. یکی عقل عملیه که دستور میده و باید اجرا بشه، که حاکم است در مرحله عمل، حاکمی است و فوقش دیگه حاکمی نیست. دو تا دیگه عبارتند از دو قوه حیوانی، این عقل عملی قوه انسانیه. دو تا دیگه هم داریم که هر دو قوه حیوانی هستند، ولی در انسانن، ولی از بعد حیوانی انسان در انسان هستند. یکی شهوت، یکی غضبه، که در حیوانات هم موجوده، در انسان هم به لحاظ اینکه یکی از حیوانات موجوده. شهوت و غضب رو همونطور که قبلها توضیح میدادم، دو شعبه از قوه شوقیه میدونیم. قوه شوقیه هم یکی از قوای محرکه است. ما دو جور قوه محرکه داریم، یک قوه محرکه باعثه داریم که ایجاد شوق میکنه، یک قوه محرکه فاعله داریم که کار رو شروع میکنه. اون قوه محرکه فاعله هم جز مبادی اختیاره، ولی اون چون جز مامورینه دیگه مطرحش نمیکنیم. اون چه که مهمه برای ما این سه تا قوه است، یکی عقل عملی است و دو تا دیگه دو شعبه قوه شوقیه، یعنی شهوت و غضب. شهوت و غضب دو قوه حیوانی هستند و عقل عملی یک قوه انسانی. سفارش میشه که حتما سعی کنیم عقل عملیمون رو چنانچه فطرت این چنین قرار داده، حاکم بر شهوت و غضب قرار بدیم، به طوری که شهوت و غضب عقل عملی دستور بگیرن. هر جا که عقل عملی دستور جذب داد، شهوت تمایل به جذب پیدا کنه. هر جا که عقل عملی دستور دفع داد، غضب تمایل به دفع پیدا کنه. چون میدونید شهوت کارش جذبه، جذب ملائماته، غضب کارش دفع منافراته. اگر عقل عملی حاکم باشه، این دو قوه یعنی شهوت و غضب به خواسته عقل عملی کار رو شروع میکنن، نه به خواسته خودشون. اون وقت انسان دارای اخلاق فضیلیه میشه، فضیلت اخلاقی پیدا میکنه وقتی عقل عملی بر قوای حیوانیش حاکم بشن، کارهاش هم تمام کارهای انسانی و کارهای پسندیده میشه. اما اگر برعکس شد، قوه شهوت و غضب رو حاکم کرد بر عقل عملی، حالا یا عقل عملی خاموش شد یا عقل عملی مأمور شد، که اگر مأمور بشه بدتر از خاموش شدنشه. مأمور میشه شهوت و غضب به عقل عملی میگن نقشه بکش و در اختیار ما بذار که چطوری به تمایلات خودمون برسیم. از این به بعد دیگه عقل عملی که وظیفه حکومت داشت، ریاست رو از دست میده و محکوم و مأمور میشه، هرچی که شهوت و غضب خواستن در اختیارشون قرار میده، که این انسان از حیوان پستر میشه. چون در حیوان شهوت و غضب حاکمه و همینجور طبق طبیعت به همین حکومتش هم باقی میمونه. در انسان عقل حاکمه و این انسان بر حسب سوء اختیار خودش اون رو که محکومه حاکم میکنه، پس از حیوان بدتر و گمراهتر میشه. سفارش میشه که حتی عقل عملی رو باید ما حاکم قرار بدیم، نه شهوت و غضب، چون اگه شهوت و غضب حاکم بشن اخلاق رذیلیه برای انسان پیدا میشه و انسان دارای افعال ناشایست میشه. این سه تا قوه همونطور که عرض شد منشأ صدور افعال اختیاریه در انسانند. اگه انسان بخواد فعل اختیاری صادر کنه از اون عقل اولی عملی شروع میشه، بعد به تدریج به این قوه شوقیه میرسه و آخر سر به قوه محرکه میرسه و فعل انسان شروع میکنه، انجام میده. چون این ستا در کارهای اختیاری انسان دخالت داشتن، مصنف خیر و شر به حسب این سه قوه رو در این فراز از متنش بیان میکنه. پس الان در این دو سه خطی که میخوام بخونیم، میخوام ببینیم چه چیزی به لحاظ شهوت خیره، چون گفتیم خیر خیر نسبیه، یعنی نسبت به قوهی با قوه دیگه فرق میکنه. ممکنه چیزی نسبت به شهوت خوب باشه، نسبت به غضب بد باشه، یا برعکس. پس ما باید خیر نسبت به هر قوه رو تک تک ملاحظه کنیم تا بعد ببینیم که لذت این قوه در چیه. چون گفتیم لذت عبارت از ادراک خیره، اگر خیر رو نشناسیم لذت رو نمیشناسیم. پس باید خیر قوا پیشمون روشن باشه تا ادراک این خیر رو بگیم لذت است برای این قوه. بنابراین خیری رو که خیر شهوت جدا بحث میکنیم، خیر غضب رو جدا و خیر عقل رو هم جدا. هم خیر عقل نظری رو میگیم، هم خیر عقل عملی رو میگیم. اگرچه در مبادی اختیاری عقل عملی دخالت داره، ولی عقل نظری هم از باب حکومتی که بر عقل عملی داره بی دخالت نیست، چون ثابت شده در جای خودش که حاکم علل اطلاق در قوای انسان عقل نظریه. عقل عملی اگرچه در مرحله عمل همونطور که عرض کردم حاکم است و موافق نداره، در مرحله عمل موافق نداره، ولی در محدود انسان موافق داره. موافقش عبارت از عقل نظریه دیگه، عقل نظری موافق نداره، موافقش خارج از انسانه، عقل فعال و اینهاست. پس ما هم خیر به لحاظ عقل عملی رو مطرح میکنیم، هم خیر به لحاظ عقل نظری رو. همه اینها به خاطر اینه که همونطور که گفتیم خیر یک امر نسبیه، نسبت به قوه با قوه دیگه فرق میکنه. پس باید ما این نسبت‌ها رو مشخص کنیم. میفرمان که آنچه که اندش شهوه خیر است، عبارت است از مطعم خوب، ملبس خوب، مشرب خوب و هاشزان، چیزهایی که قوه شهوانیه میپسنده. اینا تقریبا پیش خود ما معلومه که چه چیزهایی شهوت مورد پسند شهوت ماست. بله، این شهوت یعنی خواست. غیر از اون شهوتی که در فارسی رایجه، شهوت رو در فارسی بر خواست جنسی اطلاق میکنن، ولی شهوت در این جاها که گفته میشه مطلق خواسته، یعنی هر امری رو که نافع تشخیص میدیم شهوت بهش پیدا میکنیم، یعنی میل به جد بهش پیدا میکنیم. این شهوت مطلقه، ولو مربوط به خوردن و خوابیدن و اینها باشه، حتی خوابیدن هم یه میلی به خوابیدن پیدا میکنه به امثال ذلك. بالاخره شهوت انجام معنی مطلق خواسته. بله، خواست ایوانی. بله. اما آنچه که در نزد غضب خیر غلبه است، غضب همیشه دلش میخواد غالب بشه، یعنی دفع بکنه چیزی رو، چیزی که مزاحم به حساب میاره میخواد دفعش کنه. و اگر دفع نکرد شکست خورد، که این البته بر طبق فلسفه قدیم این توجیه رو کرد میکنم، اگر شکست خورد از شکست غضب که با عقل عملی تماس داره، هیئتی در نفس انسانی پدید میاد که اون هیئت ناشی از عقل عملی میشه و اون هیئت انسان رو به سمت گریه کردن سوق میده، که منشأ گریه رو سابقی ها اینطور توجیه میکردن که غضب در کار خود شکست میخوره و چون با عقل عملی مرتبطه، عقل عملی متوجه میشه که مأمورش نتونسته کار انجام بده. از رابطه ای که بین غضب و عقل عملی است پدید میاد و اون هیئت غم انگیزه که باعث گریه شخص میشه. و در مقابل پیروزی که برای غضب پیش میاد، که باعث خوشحالی غضب میشه باز ارتباط با عقل عملی پیدا میکنه. البته یکی از موارد با عقل عملی ارتباط پیدا میکنه، هیئتی به وجود میاد که اون هیئت شاد کننده است و انسان بر اثر وجود اون هیئت میخنده. اون گریه شد. حالا اینا جمله های معترضه بود. البته این توجیه فلسفه قدیمه، ظاهرا جدیدی ها اینطور نمیگن. جدیدی ها غیر از این قوایی چه قدیمی ها قائلن، یه چیزای دیگه قائلن به نام عواطف، احساسات، یه قوای دیگه، و خنده و گریه رو اینا رو پیوند میدن به این قوای دیگه غیر از قوای شهوت و غضب. خب توجه شدین که آنچه که خیر است در شهوه مطعم و ملبس و امثال زاله شده شد که ملائم و مناسب باشه، و آنچه که خیر است اندل غضب غلبه شردنه، اما آنچه که خیر است اندل عقل. باید ببینیم عقلمون عقل نظری است یا عقل عملی است. اگر عقل نظری باشه آنچه که پیش عقل مطلوب است و خیر است حق است. حق یعنی همون صدق. حق سه تا معنا داره، قبلا هم اینکه عرض کرده باشن. حق سه تا معنا داره، یکی حق به معنای وجود دائم که این اختصاص به واجب تعالی داره، اسم واجب تعالی است. حق یعنی وجود دائم. یکی حق یعنی مطلق الوجود که تمام وجود و حتی وجودهای ما رو هم حق میگه. یکی حق، این دوتا حق در فلسفه مطرحه، حقی که اصطلاح سومه در منطق مطرحه. حق به معنای مطابق واقع بودن، صدق به معنای مطابق واقع بودن، و حق به معنای مطابق واقع بودن، که فرق حق و صدق فقط فرق اعتباری است. اگر شما این قضیه رو با واقع بسنجید بگید این قضیه مطابق واقعه، میگید قضیه صادقه. اگر واقع رو با این قضیه بسنجید و بگید واقع با این قضیه مطابقه، این قضیه حقه. پس فقط بستگی داره که شما از کدوم طرف سنجش رو شروع کنید. اعتبار شماست و الا فرق بین صدق و حق نیست. در اینجا مراد از حقی که گفته میشه همین سومیه، یعنی آنچه که پیش عقل نظری مطلوبه و خیر به حساب میاد عبارت از حق. عبارت از حق یعنی عبارت از اون قضیهی که مطابق واقع باشه، حکمی که مطابق واقع باشه. اما اگر عقلمون عقل عملی بود، آنچه که پیش عقل عملی خیر به حساب میاد الجمیل است، یعنی پسندیده، آنچه که باید بشود، آنچه که باید انسان انجام بدهد، این رو عقل عملی خیر میدونه، نبایدها رو شر میدونه. همچنین عقل نظری کذبها رو شر میدونه، باطلها رو شر میدونه. پس روشن شد در اینجا که خیر به نسب الی شهوت چیست، خیر به نسب الی الغضب چیست، خیر به نسب الی عقل عملی و عقل نظری چیست. ما یه خیر دیگه هم به لحاظ عقل داریم که نسبت به اشخاص فرق میکنه. این خیری که تا حالا گفتیم در مورد عقل که اگر عقل نظری باشه خیرش حقه و اگر عقل عملی باشه خیرش جمیله، فرقی نمیکنه. همه انسان ها، همه انسان ها از هر مذهبی و از هر عقیده و تربیتی میبینید که حق رو به لحاظ عقل نظری خیر میدونه، جمیل رو هم به لحاظ عقل عملی خیر میدونه. استثنا در این مورد نیست، البته انسانی که انسان باشه. اما یک خیری به لحاظ عقل داریم که بعضی انسان ها این رو خیر میدونن، بعضی انسان ها خیر نمیدونن، بر حسب تربیت های مختلف و مذهب های مختلف این خیرها عوض میشه. میفرمان این خیریست که مربوط به عقل صریح نیست، مربوط به عقل توأم با قواست. این قوای حیوانی هم دخالت دارن، چون قوای حیوانی در افراد فرق میکنند و دخالت میکنند، لذا اثر و خیری که این عقل توأم با قوای حیوانی داره فرق میکنه با خیری که عقل شخص دیگر تو هم با قوای حیوانی داره. اگر عقل عقل صریح باشه، اگر این خیر خیر عقل صریح باشه، یعنی عقل خودش تنهایی باشه، در انسان ها فرق نمی کنه، خیر در همه انسان ها یکسانه، حالا چه خیر عقل نظری چه خیر عقل عملی. ولی اگر خیر مربوط به عقلی باشه که این عقل تنها تصمیم نگیره، عقلی باشه که با قوای دیگه تصمیم میگیره، چون در قوای دیگه اختلاف بین انسان ها هست، عقلم با این قوای دیگه داره همکاری میکنه، قهرن خیری که به لحاظ این عقل مشخص میشه در بین انسان ها مختلفه. مثلا ببینید میگن که بعضی ها از این که تعریفشون بکنیم خوششون میاد، بعضی ها بدشون میاد، ولی تعریف حق شخصی مثلا یک کمالی داره، ما نسبت به اون کمال تمجیدش میکنیم، این خوشش میاد. خب حقه، حرف درستیه، ما دروغ نگفتیم، تمجیدم داشته، تمجیدم کردیم، این خوشش میاد. اما یه نفر دیگه میبینید بدش میاد، این بر حسب تربیته، این مربوط به عقل خالص نیست. اگه به عقل خالص واگذار میکردیم یا میگفت بده یا میگفت خوبه، اما حکم این حکم مربوط به عقل خالص نیست، این مربوط به عقل توأم با شهوت یا توأم با غضب. یکی شهوتش رو طوری تربیت کرده که از آن چه مطلوب خوشش بیاد، یکی شهوتش رو طوری تربیت کرده که میخواد به کمال برسه، این از تعریف خوشش نمیاد. شهوت ها رو دو جور تربیت کردن، اون وقت این شهوت با عقل هماهنگ میشه، دوتایی میخوان چیزی رو بپسندن، در یکی میپسنده در یکی نمیپسنده. چرا؟ چون شهوت ها فرق میکنه. بنابراین خیر به لحاظ عقل صریح، به لحاظ عقل خالص در تمام انسان ها برابره، ولی خیر به لحاظ عقلی که داره همکاری میکنه با قوای دیگر در انسان های متفاوت متفاوته. خلاصه متن رو مثلی میگم که از رو تطبیق کنم. خیر به لحاظ شهوت معلوم شد، خیر به لحاظ غضب معلوم شد، خیر به لحاظ عقلم چه عقل صریح باشد به هر دو شعبه اش، یعنی نظری و عملی، معلوم شد، و چه عقل غیر صریح باشد، یعنی با همکاری قوا هم کار بکنه و خیر رو تشخیص بده، اون هم معلوم شد. پس ما نسبت به تمام این قوای رئیسی که در انسان هستن خیر رو مشخص کردیم. حالا اگر خیر برای هر کدام از این قوا اتفاق افتاد، اون قوه از این کمال خودش و از این خیر خودش لذت میبره. البته این خیرها هم کمال قوه هستن، یعنی مثلا مطعم خوب کمال شهوته، غلبه کمال غضبه، حق کمال عقل نظری با هاکزا، این خیرها کمال هم هستن. همونطور که قبل بحث کردیم خیر و کمال با هم فرقی ندارن، جز اینکه خیر علاوه بر اینکه کمال مطلوب هم هست. پس اگر اینا خیر هستن کمال هم هستن، و هر قوه از کمال خودش لذت میبره، از خیر خودش لذت میبره. پس این قوه از این خیرهایی که شمردیم لذت میبرن. اما اینو توجه داشته باشید که ممکنه چیزی به لحاظ قوه خیر باشه، به لحاظ قوه دیگه شر باشه. مثلا شخصی مسلط شده بر یه آدم مظلومی، غلبه پیدا کرده، این قوه غضب راضیه، خوشش هم میاد، اما قوه عاقله راضی نیست، میگه تو مسلط شدی، تسلطت به ناحقه، داری ظلم میکنی، مثلا افراد ناراحت میشن و هاکذا. پس عقل اینو نمیپسنده اما غضب میپسنده. همین غلبه‌ای که به لحاظ غضب خیر است، به لحاظ عقل شره. چون عرض کردیم خیر و شری که در اینجا مطرحه، خیر و شر قیاسیه، نه خیر و شر مطلق. اینطور نیست یه چیزی مطلقا خیر باشه، نه، بالقیاسه به این قوه خیره، ولی اون نسبت به چیزهای دیگه ممکنه شر باشه. از قلبه بالقیاسه الی غضب خیره، ولی بالقیاسه به عقل شر باشه. وقد یختلف الخیر و شر به حسب القیاس، گاهی خیر و شر به حسب مقایسه فرق میکنن. قیاس در اینجا معنی لغوی داره، نه قیاس منظور قیاس منطقی باشه. به حسب قیاس یعنی به حسب ملاحظه، مقایسه کردن، به حسب نسبت دادن. اگر نسبتش بدید به این موجود ممکنه بشه خیر، اگر نسبتش بدید به موجود دیگه ممکنه بشه شر. فالشیء الذی هو عند الشهوت خیر هو مثل المطعم الملائم والملبس الملائم، آنچه که پیش شهوت خیر به حساب میاد مثل خوراک خوب و پوشاک خوبه. بله؟ مطعم. بله اشتباه نشده، مطعم. گاهی این اشتباهات مخفی میمونه. الان خود من این همه اینا رو خوندم، الان تا حالا همه الان ایشون فرمودن متوجه شدم این اشتباهاتی که یک کلمه جلو عقب میره غالبا مخفی میمونه. چه انسان هم که کتاب چاپ میکنن وقتی تصحیح میکنن اینا از چشمشون در میره. هو مثل المطعم الملائم والملبس الملائم والذی، یعنی اون چه که عند الغضب خیر است فهو الغلبه، والذی هو عند العقل خیر فتارتا و به اعتبار فالحق و تارتا و به اعتبار فالجمیل. یعنی بستگی داره اینکه عقل رو چه عقلی بگیرید. تارتا و به اعتبار، یعنی اگر اعتبارتون به عقل نظری بود، اگر اعتبار این توجهتون به عقل نظری بود، خواستید خیر عقل نظری رو ببینید، پس بدان که آنچه که اندل عقل نظری خیر است، پل حق حق است. و تارتن و به اعتبار، یعنی یک و بار دیگر و به توجه دیگری که توجه به عقل عملی میکنیم، خیر عبارت از الجمیل. پس الذی هو عند العقل خیرون دو جور است، بستگی داره به اینکه شما به چه چیزی توجه کنید و چه چیزی رو اعتبار کنید. فتارتن و به اعتبارن اون خیر حق است، و تارتن و به اعتبارن اون حق جمیل است. تا اینجا خیر عقل صریح رو بیان کرد. عقل صریح چه نظری باشه چه عملی باشه خیرش چیز، اما عقلی که همراه قوای دیگه میخواد کار بکنه خیر به لحاظ اون عقل چیه؟ و من العقلیات نیل و شکر و وفور و مده و الحمد و الکرامه. و از جمله عقلیات، یعنی چیزهایی که عقل خیر میدونتش، که دیگه کاری به شهوت و غضب نداره، اگرچه شهوت و غضب هم دخالت دارن ولی کار به عقل نسبت داده میشه، نیل و شکر، اینی که انسان کاری میکنه انتظار داره نائل به سپاس بشه، یعنی طرف مقابل از اوش تشکر بکنه. این جز عقلیاته. انسان دوست داره، خیر میدونه نائل شدن به شکر رو. میگه اگر طرف از من سپاسگزاری کرد، مزد منو داد و من نائل شدم به سپاس او، این برام خیره. یا وفور المد، اگر خیلی منو مد کرد و در جامعه اسم منو به نیچی برد، برای من خوبه. والحمد، مرا ستود ستایش کرد، ناممو به نیچی برد. والکرامه، یا بزرگواری. خب و بالجمله، فإن همم ذوی العقول فی ذلک مختلفتون. همت عقلا فی ذلک، در این قسم اخیر که مثل نیل شکر و وفور المدح و الحمد و الکرامه باشه، در این مطلب مختلفه. بعضی ها قائلن همتشون طوریست که به این نیل و شکر و وفور المدح اهمیت میدن، بعضی ها نه، نه تنها اهمیت نمیدن، شاید ناراحت هم بشن، میگن از ما تعریف نکنید چون ما در سیر الالله هستیم، ممکنه این تعریف شما برای ما ایجاد مزاحمت بکنه، ما داریم قوه شهوتمون و قوه غضبمون رو که از این چیزا خوششون میاد تربیت میکنیم که به سمت دیگری متوجه بشن، نه به سمت شکر و حمد و امثال ذالک. افراد مختلفن، یکی همتشو به اون طرف معطوف کرده بعدش میاد، یکی معطوف به این طرف کرده خوشش میاد. علتش هم همونطور که هست اینه که این احکام، این امور مربوط به عقل خالص نیستن، مربوط به عقلی هستن که با قوای دیگه همکاری میکنن، قوای دیگه به نحوه های مختلف تربیت شدن، لذا خیر هم در انسان ها به نحوه های مختلف ظهور میکنه. مراد مصنف بیان این است که خیری که واقع شده در ذکر ماهیت لذت، ذکر ماهیت لذت، این تعریف لذت، ماهیت لذت رو داریم ذکر میکنیم، یعنی تعریفش میکنیم، چون در هر تعریفی شما ماهیت شی رو ذکر میکنید، از ذکر ماهیت این تعریف. بیان مراد مصنف این است که بیان کند که خیری که در تعریف لذت آمده، خیر اضافی است که لا یوغل الا بالقیاس الالغیر، حتما باید با یه چیزی مقایسه بشه، با قوه شهوت مقایسه بشه، با قوه غضب مقایسه بشه، با عقل خالص مقایسه بشه، با عقل توأم با قوای دیگه مقایسه بشه، بالاخره باید با یه چیزی مقایسه بشه تا خیریتش معلوم بشه. و ذکر مصنف خیراتی را که نسبت داده میشن به قوای ثلاثه، اون قوای ثلاثه‌ای که افعال ارادی انسان به اون قوا وابسته است، یعنی اونها منشأ افعال ارادی انسان هم توضیح دادم که افعال ارادی انسان به این صورت، البته یه زمانی مفصلتر گفته بودم که چطوری افعال ارادی انسان مستند به اینها میشن، چهار تا مقدمه اختیاری برای هر فعلی ذکر کردم، یادتون هست انشالله که در همین 98 بود، زاهرا در 97 بود، در 97 بود، حالا دیگه وارد بحث شدیم لازم نیست دوباره تکرارش کنم. گفتیم فقط اشاره میکنم تصور و تصدیق مبدا ادراکی هستن، ما شیء رو تصور میکنیم، تصدیق به فایدهش یا تصدیق به ضررش پیدا میکنیم. بعد قوه شوقیه ما در بعد شهوت، اگر شیء نافع باشه تصمیم جذب میگیره، اگر شیء مضر باشه تصمیم دفع میگیره. این مرتبه دوم که قوه شوقیه به کار میفته. در مرتبه سوم گفتیم این قوه شوقیه بر اثر عوامل خارجی، عوامل درونی تاکید میشه، تبدیل میشه به اراده جذب یا اراده دفع. بعد که اراده جذب و اراده دفع شد، در مرتبه چهارم قوایی که در بدن ما موجوده، چه در بازوهامون، چه در پاهامون، چه در اعضامون، اینا به کار میفتن برای اینکه حرکت رو برای رسیدن به جر یا دفع انجام بدن، که فعل که همون حرکت فعل اختیاری با این مقدمات چهارگانه صورت میگیره که یکی مقدمش، یک مبدعش مبدع ادراکی بود و سه مبدع دیگه مبدع تحریکی هستن، چه شوقی، چه ارادهی و چه حرکت بالفعل. وقت توجه شدید که در این جاها قوه شوقیه که رئیسشون عقل عملیست فعالیت میکنه، در مرحله دوم قوه شوقیه فعالیت میکرد، یعنی بعد از اینکه ادراک ما به شیء تعلق گرفت و نفعش رو یا ضررش رو تشخیص داد، از این بعد دیگه قوه شوقیه مشغول فعالیت میشه. قوه شوقیه یعنی غضب و شهوت که تحت تصرف عقل عملی هستن، یعنی این ستا با هم شروع میکنن و اینها در انجام یک فعل اختیاری نقش دارن. التي یعنی قوای ثلاثه‌ای که تتعلق الافعال الارادیه بها، افعال ارادی انسانی وابسته به این قواست. این قوای ثلاثه چی هستن؟ عن الشهوه و الغضب و العقل، عقل مطلقا، چه عقل عملی چه عقل نظری. هر چقدر عقل عملی در کار رئیسه، ولی عقل نظری هم بی‌دخالت نیست. و معنا قول مصنف که در خیر عقلی اینطور گفت: فتارتن و به اعتبار فلحق و تارتن و به اعتبار فلجمیل. معنای این عبارت رو که در متن توضیح دادن این است که الحق خیرون عند کون العاقل قابلا اما فوقه بالقیاس الى قوته النظریه، والجمیل خیرون عند کونه متصرفا فی ما دونه بالقیاس الى قوته العملیه. این عبارت توجه کنید که توضیحش از خارج گفته نشد. فلاسفه معتقدند که عقل قوه واحد است. این چنین نیست که ما دو قوه داشته باشیم، یکی عقل نظری و یکی عقل عملی، بلکه ما یک قوه داریم که اسمشو عقل میذاریم. این قوه دو چهره داره، یک چهره به سمت بالا داره، یعنی به سمت عالم ملکوت، به سمت عقول فعاله، که به این چهره قابله، صوری رو که اون عقول افاضه میکنن این قبول میکنه. این چهره عقل نظریه. عقل نظری و اون چهره ای که به سمت بالا داره فقط قابله، یعنی صور معقوله ای رو که از جانب عقول فعال حفاظه میشن قبول میکنه. یک چهره هم همین عقل به سمت پایین، یعنی به سمت بدن داره. به این چهره عقل، عقل عملیست و فاعله، یعنی مؤثره در بدنه، تأثیر میکنه، دستور میده. به چهره پایینش فاعله، به چهره بالاش منفعله. منفعل بودن ضعیفتر از فاعل بودنه. اما توجه میکنید منفعل است نسبت به چی؟ منفعل است نسبت به موادی عالیه، این براش افتخاره. فاعل است نسبت به بدن، این چندان افتخاری نیست، چون بدن جزء اجسامه، مرتبه پایینه. بنابراین دو چهره برای عقل داریم، یک چهره به سمت بالا داره که در اون چهره دریافت کننده است صور علمیه رو از عقول فعاله قبول میکنه، به یک چهره تأثیر گذارنده و دستور دهنده است که به اون چهره عقل عملی میشه. حالا توجه کنید که ایشون داره همین مطلب رو بیان میکنه. ان الحق خیرون در وقتی که شخص عاقل قابل باشد اما فوقه، یعنی از مافوق خودش که عقول فعالت قبول کننده باشه، صور معقوله رو بپذیره، منفعل باشه. حق در چنین حالتی خیر است، در وقتی که عقل رو به عنوان قابل اما فوق ملاحظه میکنیم. بالقیاس الى قوته نظریه، حق خیر است بالقیاس الى قوته نظریه. حق بالقیاس قوته برمیگرده به همین عاقل. عند کون العاقل قابلا اما فوقه، در اون هنگامی که عاقل از ما فوق داره قبول میکنه، اگر حق قبول کرد حق خیر است، اگر نه، البته اون حق افاضه میکنه، موافق حتما حق افاضه میکنه، تصرفات قوای منه که اون حق رو باطل میکنه گاهی. اگر اون حق افاضه کرد و من حق گرفتم، چون قوام شیطنت نکردن حق رو گرفتم، در این صورت برای من خیره. اگر قوای من دخالت کردن، قوایی که منحرف شدن، تربیت فاسد پیدا کردن، دخالت کردن و اون دریافت شده رو عوض کردن، باطل دریافت شده، شل دریافت شد. خب ان الحق خیرون در وقتی که عاقل قابل اما فوق هست، حق خیر است بالقیاس الى قوه نظریه این عاقل، والجمیل خیر است عند کون العاقل متصرفا فی مادونه، در وقتی که عاقل در مادون خودش تصرف میکنه در بدن، که در این هنگام عقل عقل عملیه، که در مادون داره تصرف میکنه. جمیل خیر است بالقیاس الى قوته العملیه، بالقیاس به قوه عملیه انسان، قوه عملیه اون عاقل. پس روشن شد که عقل نظری چیست، عقل عملی چیست، و خیر به لحاظ عقل نظری کدومه، خیر به لحاظ عقل عملی کدومه. و من العقلیات، این وقت گذشته ولی این دو خطرم سریع بگم چون تصدیقش فقط مونده. و اراده به قولش گفته و من العقلیات نیل و شکر و وفور المده و الحمد، اراده کرد خیراتی رو که تکون و للعقل، خیرات عقلیه مربوط به عقله، اما نه عقل خالص بلکه به مشارکت سایر القوا، که عقل این خیرات رو داره منتها عقلی که همکاری با سایر قوا داره. و هیلتی، این امور، این خیرات، خیراتی هستن که تختلف الهمم فیها، همت انسان ها در این امور و در این خیرات فرق میکنه. لاختلاف احوال تلک القوا، چون این قوایی که همکار عقلن مختلفند لذا این خیرات هم مختلفه. و اما العقلی و صرف فلا یختلف، و البته حکم عقلی، خیر عقلی صرف اختلاف نداره، در همه انسان ها یکسانه، همه انسان ها حق رو خیر میدونن، همه انسان ها جمیل رو خیر میدونن بدون اختلاف. اما در وفور المطر امثال زالش بعضی ها خیر میدونن بعضی ها خیر نمیدونن، سببشون همونی که مصنف و خاجه فرمون. الحمدلله.